اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر
به نام خالق هستی بخش و سلام به شما همراهان و شنوندگان گرامی. نقش استعمار در پیدایش فرقه بابیت موضوع چند برنامه پیشین قبیله تصویر بود. در این برنامه به بررسی نقش استعمار روسیه در پیدایش فرقه بهاییت و نیز حمایتش از میرزا حسین علی بها می‌پردازیم. پس از اعدام محمد علی باب در تبریز، سه تن از بهاییان به جان ناصرالدین شاه سوء قصد کردند، ولی مدافعان شاه با شمشیر به سوء قصد کنندگان حمله ور شدند و آنان را دستگیر کردند. در این زمان میرزا حسین علی نوری که به این جهت مظنون قلمداد می شد، به سفارت روس پناهنده شد و سفیر و حتی دولت روسیه تزاری از وی حمایت کردند. این امر سبب شد تا شاه ایران و سایر درباریان بیشتر به وی مظنون شوند و طرح توطئه و سوء قصد را از جانب او بدانند. حمایت بیدریق روسیه از حسین علی بها از نفوذ استعمار روسیه در این فرقه و استفاده سیاسی از وی پرده برمی‌دارد. برای دانستن بهتر این مطلب، بخشی از نوشته سومین پیشوای بهاییت یعنی شوقی افندی را برای شما شنوندگان می‌خوانیم. هنگامی که سوء قصد اتفاق افتاد، حضرت بهاءالله در لواسان تشریف داشتند و میهمان صدر اعظم بودند. در زرگنده میرزا مجید، شوهر همشیره مبارک، در خدمت سفیر روس دالگورکی سمت منشیگری داشت. آن حضرت را ملاقات کرد و ایشان را به منزل خیش که متصل به خانه سفیر بود رهبری و دعوت نمود. آدم‌های حاج علی خان حاجب الدوله چون از ورود آن حضرت با خبر شدند، موضوع را به مشارون الیه اطلاع دادند و او مراتب را شخصاً به عرض شاه رسانید. شاه از استماع این خبر غرق دریای تعجب و حیرت شد و معتمدین مخصوص به سفارت فرستاد تا او را که به دخالت در این حادثه متهم شده بود تحویل گرفته نزد شاه بیاورند. سفیر روس از تسلیم بهاءالله امتناع ورزید و از هیکل مبارک تقاضا نمود که به خانه صدر اعظم تشریف بیاورند. ضمناً از مشارون الیه به طور صریح و رسمی خواستار گردید امانتی را که دولت روس به وی می سپارد در حفظ و حراست آن بکوشد. به عقیده بعضی، علت آزادی و تبعید حسین علی بها افشا شدن هویت وی و حمایت علنی سفارت روسیه تزاری و حتی دولت روسیه از بهاییان و به ویژه شخص میرزا حسین علی بود است. در کتاب انشعاب در بهاییت به نقل از نامه ای از سن پالو در این باره می‌خوانیم: با توجه به مفاد عهدنامه ترکمانچای و گلستان، دولت روسیه قرار گذاشت که با تبعه آن دولت طبق مقررات کاپیتولاسیون رفتار شود و بنابر این مقررات هر یک از طرفین دعوا تبعه کشور روسیه باشد، باید محاکمه در حضور نماینده دولت روس انجام گردد. مجموعه مطالب مذکور نشان می‌دهد که بر طبق مقررات کاپیتولاسیون با آقای میرزا حسین علی نوری رفتار شده است. گویا ایشان هم تبعه رسمی دولت روس بودند و چه خوب گفتند خدایا زین معما پرده بردار. اکنون که رابطه بهاءالله با آقای کنیاز دالگورکی برای دولت ایران و شاه وقت آفتابی شده بود، دیگر دولت روس نمی توانست از ورود شخص بهاءالله در ایران برای ادامه برنامه خود استفاده نماید و و از طرفی اگر ایشان در ایران میماند ممکن بود به دست مسلمانان کشته شود و از همه مهمتر مادر ناصرالدین شاه مهد اولیا بهاءالله را مقصر اصلی میدانست. این چند موضوع سبب شد که جناب سفیر نقشه دیگری بریزد. مقدمات اعزام وی را به جانب دیگر فراهم ساخت و با وسایلی آنچنان صحنه سازی نمود که میرزا حسین علی از ایران تبعید گردد تا در خارج بتواند به وسیله آن وجود نازنین به هدفهای خیش نائل شود. آری، به این ترتیب میرزا حسین علی از زندان آزاد و تحت حمایت سفارت روسیه به بغداد تبعید شد و از آنجا که کنسول روس وی را تا بغداد حراست و حفاظت کرده بود، وی آیه‌ای در شأن روس‌ها نازل کرد. بعدها که شروع به صدور الواح مذهبی کرد، لوحی نیز خطاب به پادشاه روس صادر نمود و از اینکه الکساندر دوم امپراتور روس دستور حمایت و آزادی او را داده تشکر کرد. محتوای لوح ارسالی این است: ای پادشاه روس، ندای خداوند ملک قدوس را بشنو. منظور میرزا حسین علی بها است و به سوی بهشت بشتاب، آنجایی که در آن ساکن شده است کسی که در بین ملأ بالا اسماء حسنا نامیده شده و در ملکوت انشا به نام خداوند روشنی ها نام یافته است. مبادا این که هوای نفست تو را از توجه به سوی خداوند بخشاینده مهربان باز دارد. ما شنیدیم آنچه را در پنهانی با مولای خود گفته و لذا نسیم عنایت و لطف من به هیجان آمد و دریای رحمتم به موج افتاد. تو را به حق جواب دادیم، به درستی که خدای تو دانا و حکیم است و به تحقیق یکی از سفیرانت مرا یاری کرد هنگامی که در زندان اسیر قل و زنجیر بودم. برای این کار خداوند برای تو مقامی را نوشته است که علم هیچ کس بدان احاطه ندارد. مبادا این مقام را از دست بدهی. شوقی ربانی نیز این لوح را تایید کرده است. علاوه بر صدور این به ظاهر الواح و آیات که مبین ارتباط میرزا حسین علی با دولت روس یا دست کم حمایت مستقیم آن دولت از او و بهایان است، اقرارنامه‌ای هم از وی وجود دارد که دریافت مقرری از روسیه را تایید می‌کند. البته چون در دوران پیشوایی میرزا حسین علی فقط دولت روسیه تزاری او را تحت حمایت خود قرار داده بود، می‌توان گفت وی مقرری خود را نیز از روس‌ها دریافت می‌کرده است. میرزا حسین علی در یکی از الواح خود در این خصوص می‌نویسد: قسم به جمال قدم که اول ضرری که بر این غلام وارد شد این بود که قبول شهریه از دولت نمود. وجود چنین مواردی در مکتوبات و نامه‌های میرزا حسین علی و جانشینانش سبب شده است که موضوع ارتباط دول استعماری با آیین بابی و بهایی یکی از مسائل جدی و پرمناقشه تاریخ بهاییت شود. البته دیدگاه‌های مختلفی در این باره مطرح است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که تاریخ تکوین این دو مسلک بیش از هر چیز دگراندیشی فرقه‌ای در درون مکتب شیخی و تنش‌های اعتقادی، سیاسی و تاریخی را به عنوان موجد و مسبب اصلی آنها به ذهن متبادر می‌کند. ولی در علاقه دول استعماری به پیگیری حوادث آنها و گاهی دخالت آشکار در سیر تحولات این آیین‌ها، از جمله فشار سیاسی دولت روس برای حفظ جان میرزا حسین علی نوری، هیچ گونه شکی وجود ندارد. در این لحظه از برنامه قبیله تزویر توجهتان را به گفتگوی همکارمان با حجت الاسلام امیردهی جلب می‌کنیم. موضوع این گفتگو بررسی نقش استعمار روسیه در پیدایش فرقه بهائیت است.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان و شنوندگان برنامه قبیله تزویر، خدمت کارشناس محترم جناب امیردهی هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
مصدق هستیم که ما درباره نقش استعمارگران در پیدایش یا ترویج بابیت بحث کردیم. در ادامه بحث به شکل روال تاریخی در واقع به پیدایش بهائیت میرسیم و سوال اصلی ما در برنامه امروز از جناب آقای امیردهی این هست که درباره نقش دولت روسیه در ماجرای بهائیت برای ما توضیح بفرمایید. زمینه‌های این حمایت یا احیانا اگر شواهد تاریخی مستندی در اختیار دارند برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شخصیت‌ها و عناصری که در جریان فرقه سازی‌ها مورد استفاده قرار گرفتن و مورد توجه قدرت‌های بزرگ بودن، اینها در زمان خودشون نقش‌هایی رو ایفا کردند و در به وجود آمدن فرقه‌ای به نام بهائیت ما می‌بینیم حدوداً 20 سال یا 25 سال و کمتر و بیشتر قدرت‌های بزرگ سرمایه گذاری می‌کنن روی فردی و بعد اون فرد رو به عنوان یک شخصیت ممتاز در آینده مطرح می‌کنن و فرقه رو شکل میدن. در این جریان که مباحث مربوط به نقش قدرت‌ها و استعمارگران نسبت به جریانات فرقه‌سازی در ایران یا تداوم این فرقه سازی رو ما پیگیری میکنیم، حسین علی نوری از جمله افرادی است که روسیه تزار روی او خیلی کار کرده و از او از زمانی که در جلسات مختلف هفتگی در تهران به عنوان یک جوان شرکت میکرد شناسایی شده و کارهایی رو انجام دادن. اگر بخوایم ریزش بکنیم باید بریم سراغ اعترافات سفیر روسیه در تهران آقای کنیاز دالگورکی. ایشون در خب شنوندگان محترم بارها شاید اسمش رو شنیده باشن و حتما میدونن که ایشون در سال 1212 هجری شمسی به عنوان مترجمی وارد ایران شده و به بهانه یادگیری زبان عربی با طلبه‌ای به نام شیخ محمد آشنا میشه که ایشون از طلاب مدرسه پامنار تهران بودند و بعد علوم عربی رو نزد ایشون و دیگران یاد میگیره و تظاهر میکنه به مسلمانی خودش و شروع میکنه فعالیت در ایران که در ادامه مأموریت سیاسیش ایشون جزو سفارت میشه و بعدها سفیر روسیه در ایران میشه که در این ایامی که در ایران بود سرمایه گذاری کرد روی بعض از شخصیت هایی که با اونها آشنایی پیدا کرد، از جمله اونها همین آقای حسین علی نوریه. خود آقای دالکورکی اینجوری میگه در یک از نوشته هایش همون خاطرات به اصطلاح سیاسی خودش صفحه 35 به 36 این جمله رو دارد که اگر بخوای متن رو داشته باشیم اینه که ایشون میگه شبها جمع کثیری در منزل حکیم گیلانی. حکیم گیلانی یکی از علمای صوفیه بوده، در صوفی مسلک بوده در اون زمان. میگه شبها جمع کثیری در منزل حکیم احمد گیلانی مجتمع میشدن و شبهای دوشنبه و جمعه ذکر میگفتن. من هم در اونجا سرسپرده بودم، دوستان و برادران طریقت بیشماری داشتم. میرزا آقاخان نوری در آن خانقاه سرسپرده بود. میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه بود بعد از امیرکبیر.
بله.
بعد ایشون داره که و به واسطه وی نوری‌ها و بستگان او که از اهل نور بودن جزو مریدان حکیم و سرسپرده بودن. پس میرزا آقاخان نوری نقش قوی داشت در جمع کردن افرادی از شهرستان نور مازندران. خب از جمله اونها فامیلان و بستگان او بوده که خود ایشون نام میبره. از جمله بستگان او میرزا رضا قلی و میرزا حسین علی و میرزا یحیی که این ستا هر ستا برادر بودن و از فرزندان میرزا عباس نوری بودند که میرزا عباس معروف بود به میرزا بزرگ که از نوکرها و بستگان نزدیک میرزا آقاخان بودند و خیلی هم به من اظهار خصوصیت می‌کردند. دو نفر اخیر و ذکر، حالا این رو آیه دالکرگی میگه دو نفر اخیر و ذکر یعنی میرزا حسین علی و میرزا یحیی محرم من شدند. از هر جا خبری میشد به من اطلاع میدادند. من هم در عوض آنچه لازمه کمک بود با اونها میکردم. خب این هنوز کیه؟ زمانی است که بهائیت به وجود نیامد. منتها کسانی که در آینده به عنوان شخص مطرح میخوان در میان مردم معرفی بشه، خود آقای کیناز دالکرگی روی اونها سرمایه گذاری میکنه، به اونها طرح دوستی و رفاقت بسته است و البته خودش باز اعترافات دیگری داره در چگونگی برخورد با حسین علی نوری. پس ما اگر بخواهیم، یعنی اگر سوال شما این باشد که آیا روسیه تزار نقشی در حمایت یا شکلگیری فرقه بهائیت داشت یا نه، در یک جمله میگیم بله، شواهدی هم وجود دارد. یکی از اون شواهد این است که شخصیتی که بعدها در بهائیت مطرح شد در زمان جوانی رفیق خصوصی سفیر روسیه میشه و سفیر روسیه روی او سرمایه گذاری میکنه و کار میکنه.
آیه امیردهی، این که میفرمایید اونها سرمایه گذاری میکنند یا حمایتی میکنند یا بالاخره ارتباط دارند، آیا به شکل متقابل اینها هم برای اونها خیری داشتند یا نه؟ حالا میتونیم یعنی بگیم که خدمتی هم در واقع کسانی چون میرزا یحیی نوری در مقابل انجام میدادن به دولت روسیه یا به شخص دالگورکی یا دیگران؟
همه میدونن که قدرت های بزرگ در یه جایی وقت سرمایه گذاری میکنن، اینجور نیست که بی هدف باشن و وقتشون رو یا ثروتشون رو بیهوده مصرف میکنن، اونها اهداف رو پیگیری میکنن. خود آقای دالکرگی در صفحه 52 همون خاطراتش که با تحقیق آقای عبدالعلی یاسینی نسب منتشر شد، در اونجا داره که ماه رمضان تمام شد ولی من چند نفر محرم خود را تربیت جاسوسی می نمودم ولی هیچ کدام لیاقت میرزا حسین علی و برادرش را نداشتن. خب در اینجا می بینیم اصلا میرزا حسین علی مورد توجه دالگورکیه و برای جاسوسی هم او را تربیت می کنه. خب و بعد از همین جاسوسی که در حقیقت اسم خودشو، یعنی خود دالگورگی اسمشو جاسوس گذاشت، بعدها استفاده میکنه و بهره میگیره.
بله. خب پس در واقع خدمتی هم داشتن به شکل مقابل.
خدمت داشتن. اگر میخوایم ما اشاره بکنم، یکی از مواردی رو که واقعا میتونیم اسمشو بگذاریم اولین ثمره جاسوسی میرزا حسین علی نوری، نمونه ای رو عرض کنم خدمت شما
اگه بفرمایید. بله اگه موردی هست.
بله، مثلا ما دو چهره عرض شد که سیاسی علمی اون زمان رو میبینیم که برخلاف منافع روسها گام بر میداشتن. یکی قائم مقام فراهانی بود و یکی هم همون حکیم احمد گیلانی. در جریاناتی که خود آقای دالکرگی مطرح میکنه، میگه که خب جریان از این قرار شد که اینها چون به عنوان مخالف روسیه قلمداد میشدن، سفیر کاری کرد که بتواند از اینها گزارشاتی رو دریافت بکنه و بر اساس اون گزارشات اقدامی رو داشته باشه. ولذا آقای دالگورکی در خاطراتش میگه که پس از ماه رمضان یک روز دوشنبه میرزا حسین علی در گرمی هوا آمده بود که مرا ملاقات نماید ولی من در دو فرسنگی شهر بودم. بعد از آمدن به شهر در صندوق نامه هایم یک نامه از میرزا حسین علی دیدم که نوشته بود و چنین راپورت داده بود که دیشب غروبی قائم مقام اعظم به خانه احمد گیلانی آمده بود و من به وسیله گل محمد نوکر حکیم به عنوان اینکه صدر اعظم را ببینم وارد اتاق قهوه خانه شدم. حکیم با قائم مقام از هر دری صحبت می‌کردند و قائم مقام می‌گفت این شخص، یعنی اشاره به محمد شاه، لایق سلطنت نیست، نوکر اجنبی است و باید یک نفر ایرانی پاکتینت مثل زندیه پادشاه شود و وسایل کار را به توسط و کمک اعیان و سردارها باید فراهم کرد و همسایه جنوبی حاضر است همه جور با ما مساعدت کند. و حکیم گیلانی هم تصدیق می کرد. قائم مقام فرمود ملاحظه خواهیم نمود که این جوان مریض، یعنی محمد شاه، که نوکر اجانب است، مثل پدرش ناکام از دنیا خواهد رفت و حق به حقدار خواهد رسید. خب این جریان رو کی گزارش میکنه؟ حسین علی نوری.
برای دالگورکی.
خب برای دالگورکی. دالگورکی خب از این فرصت استفاده میکنه. میاد نسبت به این گزارش یه اقداماتی رو انجام میده. ایشون میگه بعد از این که من این نامه رو خوندم فوراً به سفارت رفتم و غلامباشی رو خواستم که ما باید مستقیماً بریم به دربار و پیغام داده که یک کار واجبی با شاه دارم که باید سریعاً او را ببینم. شاه هم سراسیمه وارد میشه و ایشون میگه که من مطلب محرمانه دارم و بعد میاد همین گزارش حسین علی نوری رو میده به شاه که بله اینها نقشه دارن که شما را از اینجا بردارن، سرنگون بکنن. و با همین کار آقای دالگورکی با زیرکی خاص با توجه به نقشی که روسیه تزار و به عنوان یک حاکم علی الاطلاق تو منطقه مطرح بود، شاه رو متقاعد می‌سازه که باید این دو نفر رو از سر راه برداریم، یعنی اون حکیم گیلانی و قائم مقام فراهانی رو. و بر اساس همین است که می‌بینیم اقداماتی رو انجام میشه و خود دالگورکی جریان خوراندن زهر رو مطرح میکنه و کشته شدن اینها رو. اگر مایل باشید این نکته رو از زبان خودش بشنویم که در صفحه 54 و 55 گزارش دالگورکی آمده هست. ایشون میگه که من آمدم زهر قتالی تهیه نموده و میرزا حسین علی را خواستم، یک اشرفی فتح‌علی شاهی به او دادم و آن زهر را به او سپردم تا هر طور ممکن است داخل گلنبات حکیم گیلانی نماید و کارش را یکسره کند. و به او گفتم برای آن است که حکیم بیشتر متوجه من شده و مرا دوست بدارد. او هم به وسیله‌ای که می‌دانست در 28 صفر 1251 به حکیم خورانید و کار حکیم را یکسره نمود.
پس در واقع میرزا حسین علی نوری نمی‌دونسته که این سمه. اون بمانه دوایی که برای در واقع جلب محبت
شاه هم قائم مقام را که در باغ لاله‌زار منزل داشت دعوت به نگارستان نمود و کار او را هم در سیوم همون ماه، یعنی سال 1251، یکسره کرد. خب این جریانات نشون میده که هم سفیر روسیه نسبت به استفاده کردن از حسین علی نوری و به کارگیری او در اهدافی که داشتن چقدر اهتمام می‌ورزید و چگونه از او استفاده کرد. و از این رو می‌بینیم که از اون زمان می‌تونیم مثلا بگیم که حسین علی نوری مورد توجه سفیر قرار گرفت و روسیه روی این شخصیت کار کرد.
بله. البته حالا به لحاظ تاریخی اگه بخوایم به این بحث پردازیم، فکر می‌کنم زمان بسیار زیادی می‌طلبه. موضوع بحث ما اساساً این نیست که حالا بخوایم به خدمات میرزا حسین علی نوری به دولت روسیه بپردازیم. بهتره در مجال خودش بررسی بشه. اما در ماجرای بهائیت که مقطع زمانی مورد بحث ماست، در این دوره بیشتر برای ما بفرمایید که چگونه بود رابطه دولت روسیه با میرزا حسین علی نوری یا احیانا دیگر در واقع عناصر مطرح و تاثیرگذار در ماجرای باهیت، و اگر حمایت خاصی و موارد دیگری از این گونه مستندات هست در این دوره برای ما بفرمایید.
بله، در این دوره من چند نکته رو به عنوان شاید فهرست بحث اگر عرض بکنم که بحث ما طولانی نشه کفایت میکنه. یه نکته این است که در جریان ترور ناصرالدین شاه، خب عده‌ای متهم شده بودن از جمله حسین علی نوری، و بنا بود که حسین علی نوری همانند دیگر متهمان دستگیر بشه که سفیر روس امتناع میکنه از تحویل دادن حسین علی نوری و او را به عنوان اینکه تحویل ندهد مخفی میکنه در منزل منشی سفارت، و در حقیقت دوباره مأمور اونا میفرستن که حسین علی بهار رو تحویل بگیرن، ولی سفیر روسیه از تحویل دادن حسین علی نوری به مأمور شاه امتناع میورزد. این بله. یه نکته. خب حالا شاید کسی بگه که آقا اینه که شما میگید جریاناتی است که شاید بهایی ها مورد قبولشان نباشد که حسین علی نوری چنین جریانی رو داشته، ولی خوشبختانه میبینیم که نویسندگان بهایی و رهبران بهایی این جریان رو خودشون هم اعتراف دارن که چگونه سفارت روس از حسین علی نوری حمایت کرده. به عنوان مثال شوقی افندی سومین رهبر بهایی ها هست، یعنی بعد از میرزا حسین علی نوری که پسرش عباس افندی روی کار آمد، ملقب شد به عباس عبدالبها، بعد از عباس عبدالبها نوه دختریش که شوقی افندی باشه رهبری بهایی رو به دست گرفت. حالا شوقی افندی کتابی داره به نام قرن بدی، در جلد یک صفحه 319 این کتاب اعتراف میکنه به این جریان. ایشون می نویسد که شاه از استماع این خبر، کدام خبر؟ اینکه میرزا حسین علی مخفی شده در سفارت روسیه، از استماع این خبر غرق دریای تعجب و حیرت شد و معتمدین مخصوص به سفارت فرستاد تا او را که به دخالت در این حادثه، یعنی ترور شاه، متهم داشته بودن تحویل گرفته نزد شاه بیاورند. حالا شوقی افندی اضافه میکنه که سفیر روس از تسلیم بهاءالله امتناع ورزید و از هیکل، یعنی از میرزا بها، تقاضا نمود که به خانه صدر اعظم تشریف ببرند. ضمناً مشارون الی به طور صریح و رسمی خواستار گردید امانتی را که دولت روس به وی می سپارد در حفظ و حراست او بکوشد. خب این جریان واقعا این که خود بهایی ها اعتراف می کنن مبنی بر این که بله، امانتی را که دولت روس به خانه صدر اعظم فرستاد که میرزا حسین علی نوری باشه، خب این نشونگر این است که چقدر روسیه روی حسین علی نوری داره سرمایه گذاری میکنه، داره از او حمایت میکنه و داره از او حمایت میکنه. و اینجاست که اگر این صفحات تاریخ که به نوشته خودشون هم هست مورد دقت قرار بگیره، همه افراد به ویژه خود افرادی که در مسلک بهایت هستن اگر بیان مروری بکنن بر این سابقه، اعتراف خواهند کرد که جریانات از چه قرار بوده و چگونه شخصی مانند حسین علی نوری مطرح میشه و روی کار میاد.
پس در واقع به عنوان یک امانت او رو به صدر اعظم میسپارن. حالا آیا این سوال پیش میاد که به لحاظ تاریخی امانتدار خوبی بود صدر اعظم برای این امانت دولت روسیه یا نه؟
بله، صدر اعظم تا حدودی از ایشون حمایت کرد، ولی شاه چون مادر ناصرالدین شاه گفته بود که متهمان اصلی رو حتما باید دستگیر بکنید و امان به اینها ندید، بر اساس این چون حسین علی نوری یکی از متهمان اصلی بود، شاه اصرار کرده که حتما باید او دستگیر بشه و بالاخره او را دستگیر کردن، منتها سفارت روس همچنان دخالت داشت که پس از دستگیری صدمه‌ای به او نرسانند و صحیح و سالم او را آزاد بکنن، که بالاخره با توجه به اینکه حسین علی نوری از سفارت روس به زندان منتقل میشه، سفارت روس بر اساس همون نظریه کاپیتولاسیونی که قبلن مطرح کرده بود که ما در جلسات قبل به این نقطه اشاره کردیم که در جریان عهدنامه گلستان و ترکمنچای اونها برای نیروهایشون در حال یه مسئولیتی رو درخواست کرده بودن و چون روسیه حسین علی نوری رو از خودش میدانست، حتی پس از زندانی حسین علی نوری دست از حمایت او بر نداشتن و شروع کردن به حمایت. و به گونه‌ای که وقتی که جلسه محاکمه حسین علی نوری در دادگاه مطرح میشه، میبینیم سفیر روس میاد اونجا و از حسین علی دفاع میکنه،
یعنی در واقع او رو به عنوان یکی از اتباع روسیه مصداق این اعمال این در واقع لایحه میدونن که مسئولیت قضایی رو در واقع مشمولش بکنند،
انگار که به همین صورت بوده، یعنی گویا، نه اینکه واقعا ایشون تبعه روسی هست با. ولی همانند یک تبعه روسی میاد از او حمایت میکنه. و عجیب اینه که خود دختر میرزا حسین علی نوری وقتی که این جریان رو نقل میکنه این مسئله رو اعتراف میکنه.
کدوم مسئله رو؟
همین مسئله که سفیر روسیه در دادگاه چقدر از میرزا حسین علی حمایت کرده، که این جریان رو آقای عبدالحمید اشراق خاوری از نویسندگان بهایی، ایشون در کتاب تلخیص تاریخ نبیل زرندین جریان رو ذکر میکنه و در صفحه 523 این کتاب از قول دختر میرزا حسین علی نوری این جمله رو آورده که جریان دادگاه رو به این صورت ذکر میکنه، که ایشون میگه که صحنه بسیار قابل توجهی در محکمه‌ای که احکام اعدام را صادر میکرد به عرصه ظهور آمده. قنسول روس بدون اندک بیمی قیام نموده و اعضای محکمه را مخاطب ساخته و گفت: آیا تاکنون انتقام بیرحمانه خود را نگرفته اید؟ بعد ادامه داد: چگونه ممکن است که شما حتی بتوانید چنان فکر کنید که این محبوس عالی نسب نقشه چنان عمل احمقانه سوء قصد به حیات شاه را کشیده باشد؟ آیا بر شماها معلوم نیست که آن تفنگ مهمل که مورد استفاده آن جوان بیچاره قرار گرفته به درد کشتن یک پرنده هم نمی‌خورد؟ مضافاً بر این که نام برده دیوانه مشهور بوده. بعد ادامه داره تا اینکه میاد صریحاً از حسین علی دفاع میکنه. بعد میگه خود دختر میرزا حسین علی داره نقل میکنه این جریان رو:
بله.
من تصمیم دارم که این شریفزاده بیگناه، یعنی میرزا حسین علی نوری رو، تحت حمایت دولت روسیه درآورم. بنابراین برحذر باشید، زیرا اگر یک موی از سر او کم شود برای تنبیه شما نهرهای خون در این شهر جاری خواهد شد. امیدوارم به این اختیار من کمال توجه را مبذول دارید و بدانید که در این موضوع دولت مطبوع من پشتیبان من است. خوب، وقتی که سفیر روسیه تو جلسه محاکمه کسانی که سوء قصد کرده بودن به ناصرالدین شاه اینجوری بر میاش، یعنی
صراحتن و
بله بر میخیزد و صراحتن چنین نکته رو مطرح میکند و خودش میگه که اگر چیزی از سر او کم بشه من پشتیبان او هستم و دولت روسیه هم از او پشتیبانی میکنه، اینجاست که وقتی که تاریخ ورق میزنیم میبینیم که این شخصیت چگونه مورد حمایت روسیه قرار گرفت و روسیه چگونه روی او واقعا سرمایه گذاری کرد و بر اساس همین اخطاری که داده بود حرفایی رو عرشبت که زده و اقدامات بعدی محکمه رو خود دختر میرزا حسین علی نوری مطرح میکنه که بله میگه طولی نکشید که شنیدیم حاکم از ترس این که بی توجهی به اخطار سخت قنصل روس نشود فوراً دستور آزادی پدرم را میدهد و در عین حال حکم به تبعید او و فامیلش صادر میگردد. 10 روز مهلت تدارک سفر داده شده است. یعنی عده‌ای اعدام شدند، منتها به خاطر دخالت سفیر روس حسین علی نوری از اعدام تبرئه میشه و از زندان هم آزاد میشه. فقط میگن که 10 روز میتونه تو ایران بمونی، باید از ایران بری. که این جریان باز میبینه مورد حمایت روسیه قرار میگیره که چگونه او را بعد از این جریان هم حمایت میکنه.
بله. در واقع ما با شناختی که داریم از حکومت ها و از این ماجرا و قاعدتا باید اعدام میشد یک همچین شخص که در واقع معرض یک همچین اتهام بزرگی است. خب بالاخره ترورش ها کم اتهامی نبود، اما رها شدن ایشون از در واقع مجازات اعدام رو طبق گزارش که شما خوندین باید بگیم که نقش اصلی رو در این ماجرا و تاثیر عمده رو سفیر روس ایفا کرد. بعد از این ماجرا در واقع ما ماجرای تبعید رو پیش رو داریم. در این دوره آیا حمایت های ادامه پیدا میکنه یا با خروج در واقع میرزا حسین علی نوری از ایران این حمایت ها قطع میشه؟ این رو برام بفرمایید. البته زمان خیلی کوتاهی داریم، در حتی فرصت برام بفرمایید.
این حمایت ها همچنان ادامه داره، یعنی بعد از اینکه بهش مهلت دادن که 10 روز باید همراه با بستگان و فامیلان اینجا بمونی، بعد از 10 روز باید بری، سفر ایشون و خروج ایشون از ایران به حمایت سفیر روسیه بود و سفیر روسیه در این رابطه کمک میکنه که ایشون از ایران به بغداد بره و در این جریان سفیر روس حمایت جدی انجام داد، مأمورانی رو همراه او فرستاد که او را سالم به بغداد برسانند و این از اون مواردی است که در تاریخ اتفاقا خود میرزا حسین علی نوری اعتراف میکنه به چنین جریان که چگونه سفیر دخالت کرده و ایشون رو از ایران روانه بغداد کرده. حسین علی نوری
بله.
اگر بخواید من آدرسش رو بدم که چگونه از این جریان و از حمایت سفیر روس سخن میگه.
بفرمایید.
ایشون کتابی داره به نام اشراقات. در صفحه 155 اشراقات آیه حسین علی نوری این جمله رو به عربی دارد که خرجنا من الوطن و معنا فرسان من الدوله العلی الایرانیه و دولت روس الى ان وردنا العراق بالعزت والاقتدار. میگه ما از وطن یعنی ایران خارج شدیم در حالی که سوارانی از دولت جلیل القدر ایران و دولت روس ما را همراهی می کردن تا اینکه ما با عزت و اقتدار وارد سرزمین عراق شدیم. خب در این جریان خودش اعتراف میکنه که سفیر روس و دولت روس چگونه حمایت کرد که اینها وارد عراق بشن و از ایران خارج بشن.
به پایان برنامه امروز قبیله تزویر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه آینده که برگی دیگر از اوراق سیاه تاریخ بهائیت را ورق خواهیم زد و از نقش استعمار در پیدایش و حمایت از این فرقه انحرافی سخن خواهیم گفت، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان. Thank you.